بحث در این بود که چگونه شر در بین مخلوقات خدا موجود شده، در حالی که واجب تعالی که مصدر این موجودات هست خیر محضه. جواب این بود که این موجودات مقصود بلعرض، این شرور مقصود بلعرض هست، نه مقصود بلذات. و منظور از مقصود بالعرض این بود که منفک از آنچه که مقصود به ذاتند نیستند و آنچه که از واجب تعالی صادر میشه همون مقصودهای به ذات هستند که خیراتند. مقصودهای بالعرض یعنی شرور از باب این که منفک از این خیرات نیستند صادر میشند، نه از باب این که مقصود باشند و مستقلن صادر شده باشند. بعد برای اینکه دایره شر رو کم کنن و توضیح بدن که شرور در کجا هست، اقسامی رو که تصور میشد ذکر کردن که پنج قسم بود، پنج قسم بودن و فرمودن که سه قسم اصلا در وجود خارجی نیامده، دو قسمش در جهان خارج هست که یک قسمش خالی از شر است به طور کامل و قسم دیگرش مشتمل بر شر، اون هم در حین تقاوم و استکاک مصادمت. در تقریر بحث که توضیح متن بود رسیدیم به همین قسمت که دو قسم موجود در عالم داریم، یکی موجودی که لا شر فیه بلکه سراسر خیره و این موجود رو خدا آفریده، قسم دوم موجودی که خیر در او غالبه ولی خالی از شر هم نیست. این موجود رو می‌فرمایند که این هم در خارج موجوده. نمونه هاش رو با فراوان می‌بینیم، به خصوص در عالم خودمون، یعنی اصلا به طور کلی در عالم خودمون، عالم های دیگه این شروع رو نداره. می‌فرماید اگر موجودی از موجودات عالم عنصری بخواد به کمال لایق خودش برسه، در بین راهی که داره به سمت کمال طی می‌کنه اگر مزاحمتی براش پیش بیاد یا اگر موجودی که او را سریعاً به هدف برسونه در جلوی راهش وجود بگیره و پیدا بشه، این موجود رو در صورت مزاحمت از بین می‌بره و در صورت منفعت ازش بهره میگیره و در هر دو حال ممکنه آسیبی به اون موجود وارد بشه که وجود اون موجود یا کمال وجودیش ازش گرفته بشه و در این صورت نسبت به اون موجود دیگر شری تحقق پیدا کنه. اما این به خاطر رسیدن به کماله که این موجود به سمت کمال حرکت میکنه و در بین اگر مشکلی هم پیش آمد برایش اون مشکل رو از بین میبره و شر درست میشه. ما نباید، البته توجه کنید، ما در این مسئله نمیخوام توجیه کنیم که شری که در اینجا وجود آمده و چگونه جوابش بدیم. قبول داریم که شری هست در جهان خارج، قبول داریم که شر هست. میخوام ببینیم این شر از منبع خیر چگونه وجود گرفته، آیا باید به منبع دیگری که منبع شر نسبتش بدیم یا نسبتش رو به همین منبع خیر حفظ کنیم و به صورتی توجیه کنیم. ما الان این کار دوم رو داریم انجام میدیم که چطور از این منبع خیر این شروع صادر شدن. ولی نمیخوام نفی شر بکنیم، نمیخوام بگیم شری در عالم نیست. چرا؟ شر در عالم هست، محدودش هم خیلی کمه، اما میخوام ببینیم چطوری در عالم راه پیدا شده. اینجور که داریم بیان میکنیم مقتضای خلقت نیست، مقتضای مخلوقه. این مخلوق وضعش اینطوره که همراه شر باشه، نه اینکه خلقت خالق طوریست که باید شر هم توش وجود داشته باشه. اون خیر محضه، ممکن نیست خلقتش به شر تعلق بگیره. بل اصاله، بله بلعرض تعلق میره از باب این که عرض کردم این شروع از خیرات منفک نمیشه. بعد باز برای زیق شدن وجودات شریه در عالم عناصر می فرمایند که همه موجوداتی که خدا آفریده مشتمل بر شر نیستند. سلام علیکم. بسیاری از موجودات که موجودات عالم عقلند، ملائکه هستند، اینا خالی از شرند، و بعضی از موجودات هم که مادی هستند مثل افلاک، اونا هم خالی از شرند. فقط این موجودات عنصری ممکنه با هم استکاکی پیدا کنن و مشتمل بر شر بشن، اون هم نه در همه حال بلکه در حین تقاوم، بلا اگر بینشون مقاومتی نباشه. دو موجود عنصری هر کدوم به راه خودشون دارن ادامه میدن، اینها باز تولید شر نمی کنن. اگر بینشون تقاومی و مصادمتی اتفاق بیفته، اون وقت یکی دیگری رو آسیب میزنه و شر محقق میشه. پس معلوم شد که در همه موجودات عالم شر موجود نیست، بلکه در بعضی ها موجوده. در اون بعض هم فی کل هینن شر موجود نیست، بلکه فی هین تقاوم که احیانا اتفاق میفته موجوده. این سه قسم از اون پنج قسم موجودات، این دو قسم از اون پنج قسم موجودات بودن که گفتیم هر دوشون در عالم خارج هستند، یکی خالی از شر است به طور کامل، دیگری مشتمل بر شره، منتها احتمالش بر شر بسیار کمه. با همین بیانی که گفتیم شر قلیله و خیر کثیر. سه تا موجود دیگه باقی میمونه. یکی اونی که سراسر شره، علال اطلاق شره. یکی اون که شر درش غلبه داره و دیگری اونی که شر مساوی است با خیر. این سه تا رو هم میفرمان که در عالم خارج وجود ندارند. بنابراین ما دیگه زحمت جواب دادن و توجیه کردن نسبت به اونها نداریم. اینا مطالبی بود که گفته شده قبلا، الان هم که تکرار شدن فقط به خاطر اینکه بتونم عبارت رو تطبیق کنم، ولی احتیاجی ندارد به گفتنم، احتیاج ندارد. و ثانی ما یقلب و فیه ما لیس بشر علی ما هو شر. اونی که شر نیست یعنی خیر، بر ما هو و شر غلبه داره. و هو ایزن موجودون، این قسم دوم هم وجود داره در خارج. فا این الموجودات، موجودات اسم این است، سه خط بعد یکون و لام حالا من حاضر سنف خبر این است. فإن موجوداتی که لا يمكن ان تكون على کمالات لائقت بها، على کمالات هل لائقت بها، موجوداتی که نمیتونن دارای کمالات لائق خودشون باشن مگر الا و تكون به حیث و یعرض منها عند ملاقاتها لما یخالفها من ازال کل مخالفه عن کماله. موجوداتی که نمیتونن دارای کمالات لائق به خودشون باشن مگر به این صورت باشن که یعرض از اون موجودات، وقتی که این موجودات ملاقات کنن با مخالف خودشون، یعرض عند الملاقات من ازال کل مخالفه عن کماله، این موجود اون مخالفی رو که سر راهش میبینه از کمالش منع کنه. طبیعی هر موجود عنصری این چنینه که اگر در راه به کمال رسیدنش مقاومی سر راهش دید، اون مقاوم رو برداره. نار، فإنها یعنی نار لا يمكن ان تكون بالغة في الحرارة، بله به حیث و یعرض منها، یعنی این موجودات به کمالات لایقشون نمیرسن مگر به این صورت باشن که یعرض منها، که از جانب اونها عارض شود وقتی ملاقات میکنن با مخالفشون، عارض شود چی؟ آرز شود من ازالکن مخالفه ان کماله، یعنی از این موجود این من صادر بشه، بر اون موجود این من آرز بشه که منع کند مخالف رو از کمال و با منع کردن مخالف از کمال بر مخالف شری وارد کنه. پس اگر موجودی بخواد به کمال خودش برسه، نمیتونه به کمالش برسه در موجودات عنصری مگر اگر به مخالف برخورد شد، به مخالف شری وارد کنه. پس طبیعی هر موجودی این چنینه که در موجودی دیگر شر ایجاد کنه این در مقاومت. بله یه روز الله دارید؟ یه روز الله هم خوبه اما منها بهتره. من نشیه است، چون از طرف این موجود من درست میشه و صادر میشه. منها بهتره، مثل یه لها رو میشه منو کرد. خب کنار فانها لا یمکن ان تکون بالغتا فی الحراره.
مخالف را مفعول من بگیرید
خب درست باشه. یعنی برای اون، خب ما الانش هم این کارو میکنی، الانش هم ما، نه ما ذالک المخالف رو مفعول میگیریم.
الان تو لها بگیرید که با یعنی زو بیشتر آرز میشود از اون اینکه اصطلاحی کنی که آرز میشود برای اون من کردن این موضوع مخالف خودش.
آخه تمام زمیرها و اسم اشاره هایی که از اینجاها ما خوندیم همه مؤنث بود. فإن الموجودات گفتیم، بعد کمالات ها بها منها ملاقات ها لما یخالف ها، اینجا که رسیم ذالک رو مذکرش کنیم. من و ذالک یعنی موجود، تا حالا همه مؤنث بود. اگه میگم من و تلک درست بود، اما اینجا ما چه ایرادی داره که همین ذالک المخالف رو یک چیز بگیریم، مفعول بگیریم؟ یعرض من الموجودات من از ذلك المخالف ان کنم.
اصطلاح عارض می شود از اون موجود.
نه عبارت خوبیه، عبارت خوبیه. بله بله، یعرض منها، چون ببینید این فعلی که صادر میشه خیلی عبارت حساب شده ای هم هست. یعرض منها یعنی چون اینطور نیستش که این من ازالک المخالف همیشه برای این موجود ثابت باشه، بلکه به طور عارضی اونم این در تقاوم حاصل میشه. عبارت خیلی عبارت خوبیه که گفته یه عروض منها، یعنی هم به صدور اشاره کرده که این موجود مصدر اون شر میشه، باعث این من میشه، هم بیان کرده که این باعث شدن به طور عارضی است، در وقت حصول تقاومی همچین آرزه‌ای براش اتفاق میفته، نه اینکه ذاتیش باشه و در مقتضای ذاتش باشه. مقتضای ذاتش نیست، آرزی حاصل میشه، میخواد به کمالش برسه، ناچار میشه که این مانع رو سر راهش برداره. توجه میکنید که اون امری که از این صادر میشه یه امر آرزیه. عبارت خوبیه. بعدش هم در نارش هم همینطور داره، فإنها لا یمکن ان تکون بالغتن فلحراره. نار نمیتونه بالغ فلحراره باشه، یعنی حرارت کامل داشته باشه. در عبارت مصنف داشتیم که لا تفضل و فضیلت ها، لا تفضل و فضیلت ها رو اینجا به صورت لا یمکنه انتکونه بالغتن فلحراره بیان کرده، چون اونم همینطوره. میدونید که فضل معناهای مختلف داره. یکی از معناهای فضل عدم و نقصه، عدم و نقص یعنی کمال. پس لا تفضل و فضیلت ها یعنی لا تکمل و کمال ها، به کمال لایق خودش نمیرسه، یعنی به حرارت بالغ نمیرسه. الا و تکونه به حیث و یعرض من ها، باید اینجا یعرض من ها داریم. شما یعرض الله ها دارید اینجا؟ من ها؟ بله من ها بهتره. الا و تکونه به حیث و یعرض من ها تفریق و اجزاء بعض المرکبات بر احراق. مگر نار نمیتونه به حرارت بالغ خودش و به کمال خودش برسه، مگر به صورتی باشد که یعرض منها تفریق و اجزاء بعض المرکبات از او این مطلب صادر بشه، به نحو عارض بر خودش عارض بشه که تفریق کند، متفرق کند اجزاء بعض المرکبات رو وسیله سوزنده. فإن الموجوداتی که این چنینند، مثل نارم که او هم این چنین است، یکون لا محاله من هاذا الصنف. هاذه الصنف داره فکر میکنم درست نباشه، هاذا الصنف من خودم درستش نکردم، همه هاذه خوندمش، اما ظاهرا باید هاذا الصنف باشه. شما هاذا داری؟ بله هاذا الصنف باشه. بله موجودات چنینی یکون لا محاله من هاذا الصنف، یعنی از همین صنف دوم که دارای خیر هست ولی شر قلیلی هم همراهش هست. اینجا بحث نار شد، من یه مطلبی رو اشاره کنم یادمون هست توی بحث شر میخوندیم فإن النار در متن مصنف فإن النار لا تفضل فضیلتها ولا تکمل معونتها فی تکمیل الوجود. اونجا رو من معنا کردم، توضیح هم عرض کردم. معونه رو به معنی خاصیت طبیعی گرفتم. فرهنگ آنوندراج معونه اینطور معنا کرده که این عبارت رو میخونم، خاصیت طبیعی را گویند، مانند حرارت آتش و برودت هوا و رطوبت آب و یبوست خاک. این عبارت فرهنگ آنوندراجه که یکی از فارسی زبانان هند نوشته، 7 جلدم هست. خب من اون معونه رو به معنای خاصیت طبیعی گرفتم و عبارت معنا کردم. مجمع البحرین معونه رو یه معنای جالبی کرده، معونه رو به معنای تعب گرفته، تعب و شدت، المنجد شدت و ثقل. و اون خرجی خانواده رو که بر عهده مرده معونه نامیدن از باب این که ثقله، یعنی باریست بر دوش، یه سنگینیست بر دوش مرد. اینجا معونه رو به معنای ثقل و تعب بگیریم خیلی روانتر معنا میشه، بهتر از خاصیت طبیعی است که آنوندراج گفته. میدونیم که نار وظیفه داره که موجودات رو تکمیل کنه، بالاخره برای همین آفریده شده که موجودات رو تکمیل کنه. اولا اجزاء مرکبات از این باب مرکب رو تکمیل میکنه چون جزءش قرار میگیره. ثانیا همونطور که عرض کردم باعث میشه که بعضی از موجودات رو به موجود کاملتری تبدیل کنه، مثل اینکه سنگ آهن رو با تخلیص آهن میکنه یا آهن رو با حرارت بیشتر استیل میکنه. اینا رو عرض کردم قبلا. خب پس وظیفه‌ای به دوش نار هست در تکمیل عالم وجود. حالا عبارت توجه کنید، ولا تکمل معونتها فی تکمیل الوجود. نار نمیتونه اون باری رو که بر دوش خودش در تکمیل وجود و در تکمیل جهان خارج به عهده‌اش گذاشتن کامل کنه الا و تکونه به کذا. یعنی عبارت روان‌تر میشه، اون معونه رو به معنای اون باری که بر دوش گذاشته شده، وظیفه‌ای که به دوش آتش گذاشتن، بر عهده آتش گذاشتن در تکمیل وجود، یعنی این وظیفه رو در تکمیل وجود داشته، اگر بخواد این وظیفه رو به طور کامل انجام بده ناچار باید به این صورت باشد، به حیث و توضیح و طول تا آخر. عبارت روان‌تر معنا میشه، وظیفه را خب. و ظاهرون، تا اینجا ما توضیح دادیم که این قسم ثانی هم که دارای خیر است و دارای شر در عالم خارج موجوده. حالا میخوام بیان کنیم که این موجود محدودش چقدره، آیا زیاده یا کمه. میفرماد و ظاهرون، اولا بیان میکنه که این چجوری شر صادر میکنه، بعد ثابت میکنه که این چنین موجودی محدودش در جهان خارج خیلی کمه. و ظاهر ان مثل هذه الموجودات یکون من شأنها الاحاله والاستحاله یک والکون والفساد دو. مثل این موجودات رو، موجودات شأنشون اینه که یکی از این دو کار رو بکنن، احاله و استحاله، یعنی خودشون تبدیل بشن یا تبدیل بکنن، تبدیل بشن و تبدیل بکنن. همونطوری که توجه کردین آتش این چنینه که تبدیل میکنه، اون آهن هم این چنینه که تبدیل میشه. باز همین آهن نسبت به بعضی چیزها تبدیل کننده است. از کارشون احاله و استحاله است، یعنی به وجود همدیگه کار ندارن، صورت عوض میکنن، صورت رو یکی دیگر عوض میکنن یا کمتر از صورت کیفش رو عوض میکنن. اما گاهی نه، کون و فساده، چیزی رو از ذهن میبرن چیزی دیگری رو وجود میدن. مثلا همونطور که قبلها هم عرض میکردیم، آتش اگر آب رو حرارت بده صورت آب رو عوض میکنه، آب میشه فاسد، هوا میشه کائن، یعنی آب رو از بین میبره و بخار که همون هواست تولید میکنه. یا اگر ما سرما رو بر این بخار مسلط کنیم، این سرما بخار رو تبدیل به آب میکنه، یعنی اون بخار رو و اون هوا رو فاسد میکنه و بعدن آب رو کائن میکنه. پس کون و فساد و احاله و استحاله در بین موجودات عنصری اتفاق میفته و شروری که حاصل میشن از همین قبیله، شروع تماما از همین قبیله. میشه اینطوری بگیرید بله. اگر احاله و استحاله رو همونطور که عرض کردم، احاله و استحاله در کیف و صورت قرار بدید که اینجور هم تعبیر شده، وقت کون و فساد میشه احاله و استحاله در صورت تنها. بله؟ مثل هذه الموجودات، همون موجوداتی که در بالا گفتیم که به نارم مثال زدیم، اول خط گفتیم فإن الموجودات التي لا يمكن أن تكون، بعد گفتیم کن نار که یکیش نار بود. مثل هذه الموجودات رو میتونید به نار اشاره بگیرید که یکی از مثال ها بود، میتونید به همون موجوداتی که در بالا گفتیم اشاره بگیرید، هر دوش درسته. بله؟ احاطه و استحاله ندرست نیست، این اصلا قابل تصحیح هم نیست. و هی قلیلتون بالقیاس الی الکل، بعد از اینکه شری رو که از این موجودات صادر میشه توضیح دادن و اشاره کردن، میپردازن به اینکه این موجودات قلیلت الوجود هم هستن، محدودشون کمه. اولا قلیلتون بالقیاس الی الکل، بالقیاس به کل موجودات کمن، بسیاری از موجودات هستن که درشون اصلا تقاومی رخ نمیده و گرفتار شر نمیشن، مثل مجردات و مثل افلاک و حتی مثل نفوس ناطقه انسانی، که بین نفوس ناطقه هم شروری در کار نیست، اگر باشه در این عبدانه. و یه قلیلتون بالقیاس الی الکل، این یک مطلب. مطلب دیگه این که و وقوع تقاوم المختزی لسیرورت البعض ممنوعا عن کمالاتهی ایزن فیها قلیلون، نه تنها افراد کمن، شرور هم که بر اثر تقاوم به وجود میاد، خود تقاوم، تقاومون که منشأ شرور میشن، اونها هم کمن، نه تنها خود افراد کمن، بلکه تقاومی هم که منشأ عدم الکمال یعنی منشأ شر میشه، اونم کمه. پس همه افراد گرفتار شر نیستن، بعضی ها گرفتارن، اون بعض هم همیشه گرفتار نیستن، بلکه فی حین تقاوم گرفتارن. پس نبینید محدوده شر در جهان عنصر خیلی کم میشه، مقاومت. و یه قلیلتون بالقیاس الالکل اولا، و ثانیا وقوع تقاوم یعنی مقاومت، درگیری که بین این موجودات عنصری که مقتضی این است که بعضی از این موجودات که با بعضی دیگه درگیر میشن ممنوع از کمالات لایق خودشون بشن. به کمالشون نرسن. ایزن فیها قلیلون، اینجوری که میخونم ایزن رو مربوط میگیرم به قلیلون، نه مربوط میگیرم به ممنوعن. فیها یعنی در این موجودات، این تقاوم ایزن قلیل است، یعنی همونطور که خود افراد این چنین موجوداتی کمند نسبت به کل موجودات امکانی، همچنین تقاومی که در این موجودات حاصل میشه، مقاومت و برخوردی که در این موجودات حاصل میشه، اون هم ایزن قلیله. ندارید؟ نباشه بهتره، اما خب باشه هم درسته. فیها رو میفرمان نداریم، خب اگه نباشه بهتره. وقوع تقاوم المقتضی لسیرورت البعض ممنوعا عن کمالاتهی ایزن قلیلون، باشه هم درست معنا میکنی ولی نباشه عبارت زبون تر میشه. البته اگه نسخه دیگه داشته باشه، شما دارید؟ اگه نسخه دیگه داشته باشه از نسخه شما افتاده. خب فإنه تعلیل برای این کم، برای تعلیلی است برای هی قلیلتون، یک، و وقوع تقام ایزن قلیلون دو، تحلیل برای هر دوست و بیان این دوتاست که چطور اولا افراد که مبتلا به شرن کمترن، ثانیا چطور همه وقت این شرور حاصل نیست. فإنه یعنی منع عن الکمال، یا احراق هرچی، یا تقاوم، لا یقع، چون فرق نمی کنه چه تقاوم بگیرین چه منع عن الکمال، تقاوم مقتضی منع عن الکمال، ضمیر به هر کجا برگردونی درسته. لا یقع الا فی اجزاء العناصر و بعض المرکبات، این اولا، و فی بعض الاوقات این ثانیا، لفنش لفنش مرتبه. گفتیم هی قلیلتون بالقیاس الالکل، یعنی افرادی که مبتلا به شرن کمترن، اینجا میگیم لا یقع این تقاوم الا فی اجزاء العناصر و بعض المرکبات. بعد گفتیم و وقوع تقاوم ایزن قلیلون، حالا میگیم و فی بعض الاوقات. توجه کنید که این دوتا جمله‌ای که الان اینجا آمده به کدوم دو جمله قبل مربوطه. گفتیم که افراد کمن، چرا افراد کمن؟ بیانش اینه که تقاوم واقع نمیشه الا فی اجزاء عناصر یک و فی بعض المرکبات دو، در غیر عناصر و در غیر مرکبات عنصری تقاوم اصلا نیست، در افلاک تقاوم نیست، در عقول تقاوم نیست، اونم تازه تو بعض المرکبات واقع میشه، مرکباتی که با هم درگیر بشن، مرکباتی که به هم کار ندارن که هیچی. البته ممکنه برای هر مرکبی یه مرکب درگیری داشته باشیم، ولی اینطور نیست که همیشه مرکبات درگیر بشن. ممکنه یه انسانی از اول تا آخرش، یه جسم حیوانی یا انسانی از اول تا آخر عمرش مبتلا به نار نشه، همیشه از نار استفاده ببره، هیچ وقت ضرر نکنه، این زیاد اتفاق میفته. کسی که هیچ جای بدنشو نار نمیسوزونه از اول تا آخرش، حیوانی باشه یا انسانی باشه، یا فرطون هیچ وقت گرفتار سیل نمیشه، یا هیچ وقت زلزله خونه روزش خراب نمیکنه و همسال ازالش شروع دامنگیریش نمیشه. پس فی بعض المرکبات مقاومت حاصل میشه، فی بعض المرکبات شر حاصل میشه، ولی در اجزاء عناصر همیشه هست. توجه کنید چرا اجزاء عناصر رو بعد نگفت، گفت فی اجزاء عناصر و بعض المرکبات. سر اجزاء عناصر بعد رو وارد نشد به خاطر اینکه عناصر همیشه درگیره. علتش اینه که عناصر موظفن که ترکیب بشن و مرکبات ثلاثه رو درست کنن. عناصر یعنی این چهار تا، آب و خاک و هوا و آتش. معتقد بودن قدیمی‌ها که هر مرکبی باید از این سه تا ترکیب بشه، از این چهار تا ترکیب بشه. مرکبات هم سه تا مرکب داشتیم، عرض کردم بارها، جماد و نبات و حیوان، که حیوان هم شامل انسان میشه. این سه نوع مرکب همیشه باید از این چهار تا عنصر درست بشن. پس این چهار تا عنصر همیشه باید به وسیله یک عاصری با همدیگه ترکیب بشن و اون خاصیت طبیعی و اون حالت اصلی خودشون از دست بدن، دیگه به کمالی که مربوط به خودشون نرسن، به کمالی که مربوط به مرکب برسن، یعنی بیان حل بشن، جزء مرکب قرار بگیرن. پس اجزاء عناصر دائما درگیری بینشون است، دائما مقاومت بینشون است، چون اینا یک عاصر این چهار تا رو کنار هم میذاره، اون حرارتی رو که آتش داره به وسیله برودتی که هوا داره کم میکنه و همچنین برعکس. این کم کردن ها یعنی یه تحولاتی به وجود آمدن و این باعث شری میشه در اون یکی، یعنی مثلا آتش دیگه حرارت بالا خودشو نخواهد داشت، در زمینی که کنار هواست دیگه نمیتونه حرارت بالا داشته باشه، خاک در زمینی که کنار آب دیگه نمیتونه اون یبوست شدیدشو داشته باشه و همچنین آب نمیتونه رطوبت شدیدو داشته باشه. علتش اینه که اینو قاصر این چهار تا رو کنار هم میذاره، این چهار تا همیشه با هم درگیرن تا مرکب رو درست کنه. و میگن مرکب هم حافظی میخواد، اگر حافظی حفظ ترکیب نکنه بلافاصله این چهار تا عنصر متفرق میشن به اصلشون برمیگردن. پیداست که باید به زحمت نگرشون داشت، معلوم میشه درگیری هست. اگه اینا طبق ملائم طبعشون بود، طبق طبعشون بود دیگه متفرق نمیشدن، ملائمت اگه داشتن که با هم میساختن، از این که نمیسازن معلوم میشه که تقاوم بینشون هست. پس اجزاء عناصر دائما متقاومند، ولی بعض المرکبات احیانا بینشون. همه اجزاء عناصر تقاوم دارن، مرکبات بعضشون، اون هم و فی بعض الاوقات. فی بعض الاوقات اشاره داره به همون که وقوع تقاوم ایزن قلیلون، تقاوم هم همیشه واقع نمیشه بلکه فی بعض الاوقات واقع میشه. به این ترتیب ثابت کردیم که محدوده شر و دائره شر در همین موجودات عنصری هم اون مقدار زیاد نیست که خیر تجاوز کنه، بلکه مقدار کمی است، خیلی نسبت به خیر کمتره.
مثلا
به شرطی که اجزا باشن، چرا؟ اجزاء العناصر، نه خود عناصر بینشون تقابل ممکن نباشه. کره نار با کره هوا بینشون مقاومت نیست، ولی اجزاء العناصر اون وقتی که اجزا میشن بینشون تقابله، اون وقتی که تو ترکیب میان بینشون تقابله. تعبیر به اجزا کرده، نگفته بین عناصر مقاومت، نه عناصر هم مقاومت بینشون نیست، بین اجزایشون، یعنی اون وقتی که بخوان جز قرار بگیرن بینشون تقابله. تمام عبارت های خواجه حساب شده است، مثل عبارت های جدیدی ها نیست، کلمه کلمه شو حساب آمده. و اما الاقسام و ثلاثت الباقیه، اما الاقسام و ثلاثت الباقیه، اون سه قسم دیگری که باقی بود، ما دو قسمشو تالا گفتیم، یک قسم خالی از شر بود، یک قسم مشتمل بر شر قلیل بود، اما سه قسم دیگه باقی مونده. اما اقسام ثلاثه که باقی موندن، التی تکون و شر محضا، این یک، او یغلب و شرفی ها، این دو، او یصابی ما لیس بشرن با شر، این سه، این سه تا فقیر و موجودن در جهان خارج وجود ندارن. چرا وجود ندارن؟ این طور مطلب رو مطرح کردن که اموری که ممکنت الوجودن دوتان، یا ما لیس فیه شرون یا ما فیه شرون قلیل، یعنی تک تک موجودات رسیدی کردن. ما بحث اول بودیم رو عالم، گفتیم عالم ها پنجتا میشن، ایشون و خواجه و مصنف هر دوشون بحث رو بردن رو تک تک موجودات. خواجه گفت الاشیاء اللتی، مصنف گفت الامور اللتی، هر دوشون بحث رو موجودات تک تک بردن. پس الان هم میخوان موجودات رو تک تک ملاحظه کنن، هر موجودی باید ملاحظه بشه ببینیم شرش کمتره، اصلا شر داره یا نداره، اگر نداشت میشه قسم اول، اگر داشت باید ببینیم شرش کمتره یا خیرش کمتره، یا اصلا ممکنه هیچ خیر نداشته باشه، ببینیم از این چهار قسم باقی مونده کدومشه. ایشون میفرماد که ما هیچ موجودی در جهان خارج پیدا نمی کنیم که شرش مساوی باشه با خیرش، تا چه برسه به این که شرش خالی بشه و تا چه برسد به این که اصلا کلا شر باشه. یکی یکی موجودات رو رسیدگی میکنیم، مثلا باران، یه مثال میزنیم، یکی یکی رسیدگی میشه دیگه، ما لازم نیست رسیدگی بکنیم. مثلا باران یک وجود حقیقی داره، اینو توجه کنید، عبارت میخوام روشن بشه، باران یک وجود حقیقی داره، یک وجود اضافی داره، یک عدم اضافی داره، همین یه دونه بارون. هر موجود رو حساب کنید، موجودات عنصری این سه حالت رو دارن، یک وجود حقیقی، یک وجود اضافی و یک عدم اضافی. وجود حقیقیش اینه که بارانه، وجود خودشه، هر چیزی وجود خودش وجود حقیقیش. وجود اضافیش اون بهره ایست که به غیر میرسونه، که باعث وجود موجودات دیگه میشه، یعنی گیاهان بر اثر باران ترابت پیدا میکنن و رشد میکنن و شاید اصلا به طور کلی وجود پیدا کنن، اگه باران نباشه شاید اصلا نباشن، چون یکی از شرایط رشد گیاه همچنین وجود گیاه بارانه، آب بالاخره، حالا چه بارون باشه چه آب دیگه باشه. پس وجودی که باران منشأش شده، این میشه وجود اضافی خود بارون. بارون پس یه وجود حقیقی داشت که وجود خودش باشه، یه وجود اضافی داره که اون وجودیست که این باران منشأش شده، مثل تراوت گیاه، مثل رشد گیاه. یه عدم اضافی هم داره که این عدم اضافی همیشه نیست، احیانا سیل میشه و خونه خراب میکنه، آدم میکشه، حیوانات رو از بین میبره، این عدم اضافی است، این نه خودش معدوم بشه، عدم اضافی است، دیگری رو معدوم میکنه. پس وجود حقیقی یعنی خودش موجوده، وجود اضافی یعنی به دیگری یه وجودی میده، البته وجود که هر با اذن خداست، یعنی باعث وجود دیگری میشه، جزء اسباب قرار میگیره، جزء شرایط و اسباب قرار میگیره. عدم اضافی یعنی اینکه موجودی دیگری رو از بین میبره. حالا خود این بارون تنهایی رو حساب کنید، وجود حقیقیش یک، وجود اضافیش چقدره؟ بی حساب. عدم اضافیش خیلی کم. پس همین یک موجود رو نگاه کنید، ببینید وجود حقیقیش به علاوه وجود اضافیش نمیشه از نظر کثرت با عدم اضافیش مقایسه بشه. عدم اضافیش خیلی کمه، پس خیرش بیشتره تا شرش. جای تساوی نیست تا چه برسه به این که شر غالب باشه و تا چه برسد به این که اصلا کلا شر باشه. هر موجود شما حساب کنید همینه، وجود حقیقیش به علاوه وجود اضافیش بیش از عدم اضافیشه. در هر موجود همین وضع هست. حالا ما یه بارون مثال زدیم، هیچ موجودی پیدا نمی کنید که شرش مساوی با خیرش باشه تا چه برسه به این که شرش غالب باشه یا اصلا سراسر شر باشه. لأن الوجودات الحقیقیت والاضافیه فی الموجودات، هی در هر یک از موجودات وجود حقیقیشون و اضافیشون لا محاله یکون اکثر من الاعدام الاضافیه. وجود حقیقی و وجود اضافی هر موجودی، لازم نیست همه موجودات با هم حساب کنید بگید ما همه رو حساب میکنیم، بعضی خیراتشون بیشتره بعضی شروعشون بیشتره، وقتی همه رو با هم حساب کنیم میبینیم خیرات بیشتر آمد. نه، تک تکش هم حساب کنید میبینید خیراتش بیشتر شروع بشه. دو جور میشه محاسبه کرد، یکی اینکه کل عالم حساب کنیم یه موجودی شرش خیلی زیاده بیشتر از خیرشه، اما یه موجود دیگه خیرش خیلی زیاده، اینا با هم دیگه جمع بشن استفاده کنن آخر سر در کل عالم خیرات بیشتر از شرور بشه. ما اینو نمیگیم، ما میگیم هر موجود رو تنها تنها که حساب کنیم ببینیم خیرش بیشتر از شرشه. نه یه موجود داشته باشیم که شرش بیشتر باشه، وقتی مقایسه کنار اون موجودی قرار داده بشه که خیرش بیشتره با هم کسر و انکسار کنن خیر بیشتر نمونه. اون نمیگیم، اون که حتما هست، یعنی خیرات حتما اونجور بیشتر میاد. ما میخوام بگیم بالاتر از اون هم میخوام ادعا کنیم، هم بگیم که موجودات تک تکشون خیر بیشتری دارن از شروعشون. لا محاله یکون اکثر من اعدام اضافیه، اونم اعدام اضافیه که الحاصله علل وجه المذکور، اعدام اضافیه که به وجه مذکور این وجه تقاوم حاصل میشن. اگر مقاومتی باشه حاصل میشن، اگر مقاومت نباشه که اصلا نیستن. عدم اضافی هم ما نداریم مگر رسولتی که علل وجه المذکور باشه، یعنی مقاومتی با پیش بیاد. پس عدم اضافی کمند، اونم تازه در زمان کم. علل وجه المذکور اصطلاح به همونه دیگه، یعنی به وجه مقاومت و در زمانهایی که مقاومت اتفاق میفته، و همیشه هم که مقاومت اتفاق نمیفته. خب این توضیح متن بود. حالا تطبیق متن، این توضیحی که دادیم بر متن تطبیق کنیم، تیکه تیکه عبارات مصنف رو بیاریم بگیم مصنف در این عبارت اشاره به چی کرده، در اون عبارت اشاره به چی کرده، که این تقریبا آسونه، از رو خوندم ظاهرا روشن میشه. و شیخ اشار الى القسمین الاولین بقوله، به دو قسم اول که هر دو در خارج هستند، یکی خیرش همش خیره یکی خیرش بیشتره، اشاره کرد به قولش، گفت الامور الممکنه فی الوجود، ادامه داد تا قولش و مصادمات المتحرکات. این دو سه خطی که مصنف ذکر کرد که ما صدر و ذیلش رو گفتیم، اشاره است به دو قسم باقی، به دو قسم اول. و الى الثلاثه الباقیه، یعنی و اشاره الى الثلاثه الباقیه، به سه قسم دیگه اشاره کرد به قولش که فرمود فی القسمت امور شرعیه اما علی الاطلاق و حسب الغلبه، اشاره کرد به سه قسم دیگر به این قولش که در قسمت، یعنی در تقسیم بندی، نه در جهان خارج، در جهان خارج ما اینا رو نداریم، در تقسیم بندی که یه تقسیم فرضیه، ما اقسام دیگری هم داریم که در جهان خارج نیستن، امور شرعیه هستن که اما علل اطلاق است او به حسب الغلبه. توجه کنید به این عبارت، این عبارت بیش از دو قسم شامل نمیشه. خواجه میفرماید اشاره کرد الی ثلاثه الباقیه، یک قسم اما علل اطلاق یعنی سراسر شر، یک قسم به حسب القلبت یعنی شر بیشتر. اون تساوی دیگه گفته نشده توی عبارت، مگر بگیم که فل قسمت امورون شریه، همونجا تساوی هست. بعد اما علل اطلاق و به حسب القلبت دو فرد شاخصترشو بیان کرده. اگه اینطوری بگیم ممکنه بگیم عبارت مشتمل بر سه تاست، ولی اون فرض تساوی تو عبارت تصریحا نیامده. حالا خواجه چطور میگه به ستای باقی اشاره کرده؟ من فکر کردم متوجه نشدم که در ستا چجوری تو عبارت در میاد. مگر همونطور که عرض کردم امور و شرعیه که گفتیم هر سه رو شامل بشه، بعد به دو فردش که شاخص بودند و بارز بودند تفریق کرده باشه، یکی فردی که سراسر شره، یکی فردی که شرش غالبه. شما کلام آقا حسین رو ندیدید؟ آقا حسین خونساری رو اینو ایشون چی گفتن؟ من که ندیدم، باید مراجعه کنم. سه قسمت این عبارت شامل نمیشه تصریحا، تصاویر نمیگیره مگر تصاویر تار امور شرعی ما مندرش کنیم. علل اطلاق اگر به اون صورتی که شما معنا میکنید بگیریم دیگه به حسب غلبه هم لازم نیست، چون علل اطلاق هر سر شامل میشه. یعنی مثلا به حسب غلبه یه فرد شاخصی رو نمیشه این. یعنی بالاخره یک هم توجیه لازم داره عبارت، صاف صاف نیست. شما فهمید این معلل اطلاق رو اشاره به هر سه بگیریم، بعد یه فردش رو بارز کنیم بگیم به حسب غلبه. من درز میکنم امور شرعیه رو اشاره به هر سه بگیرید، دو فردش رو بارز کنید، هر دو بالاخره داریم توجیه میکنیم، عبارت ظاهرا سه تا رو نمیرسونه. حالا مگه فکر بشه یه چیزی از توش در بیاد؟ اگر مصنف مثلا تصاویر رو نفی میکرد میتونیم بگیم به طریق اولا غلبه هم نفی شده، اما غلبه رو نفی کرده، نمیتونیم بگیم به طریق اولا تصاویر هم نفی کرده. به طریق اولا نمیتونیم بگیم، چون ممکنه شر غالب نباشه ولی شر مساوی باشه. پس عبارت مصنف از طریق مفهوم فهوا و مفهوم بالاولویت هم نمیتونه تمام باشه، مگر همونطور که عرض کردم فعل قسم امور شرعیه رو مطلق بگیم که شما هستش، یا علل اطلاق مطلق بگیریم. نه علل اطلاق ظاهرا معنیشون نیست شما میفرمایید، عرض کردم احتمال داره، اما ظاهرش اینه که علل اطلاق یعنی مطلقا شر، یعنی هیچ چی دیگه نداره غیر شر، یعنی صافه، هیچ قید خیری توش نیست، علل اطلاق شر. تصاویر رو چطوری؟ نه شامل اونم میشه که کمترم باشه. خب شامل شر کمترم میشه، یعنی شامل اون قسمی هم که قبلا گفتیم میشه. علل اطلاق امور شرعیه داره، علل اطلاق مطلقا، چه شرش مساوی باشه، چه کمتر باشه، چه بیشتر باشه، چه سر شر باشه، شامل چهار قسم میشه، باز مشکل درست میشه. البته مصنف مسلم در نظرش بوده، اما عبارتش عرض میکنم نمیرسونه.
مصنف واضح بوده، شاید دیگه بوده،
شاید واضح بوده. البته
بله
باشه، بله اونجایی هم که تصریح کرده بوده ایشون گفت اشاره. خب وحدت علی وجود الاولین، مصنف استدلال کرده بر وجود دوتا اول دو اسم اول که همش خیر است یا بیشترش خیره. به قولش گفته و ازا کان الجواد المز تا پایین صفه و فی اوقات اقل من اوقات سلامه، که حدود یه صفه بحث رویشون صدر زیرش ذکر کرده. پس استدلال بر وجود این دو موجود این یک صفه کلام مصنفه که در بینش هم سه چهار تا مثال آورد و اورد فی الامثله، حالا وارد میشه به وارد ذکر امثله میشه، ولی توجه کردین که در حدود یک صفحه، نزدیک یک صفحه بحث استدلال بود که در ضمن استدلال مثال ها هم آمد و آورده، یعنی ذکر کرد مصنف در امثله سه چیز رو، یکی علم و اذیتی که از نار برای جمیع حیوانات، جمعی یعنی اعم از انسان و غیر انسان، به وجود میاد. این یک. دو تا دیگه ضرری است که و شری است که فقط برای انسان به وجود میاد. یک ضرر برای جمعی یعنی همه حیوانات، اعم از انسان و غیر انسان، که ازش تعبیر کرد به اذیت و الم. دو ضرر و دو شر مربوط به نوع انسان از بین حیوانات، که عبارت از ضرر اعتقادی یک، ضرر قوه شهوت و غضب که ضرر عقل عملی است، دو این دو تا ضرر و دو تا شر رو اختصاص داد به نوع انسان از بین حیوانات، که اینام ظاهرا چون گفته شده احتیاج به تکرار نداره، از رو تطبیقش میکنه. و اورد فی الامثله علم و اذیتی رو که حاصلن للحیوانات جمیعن، جمیعن یعنی چه انسان باشه چه حیوان غیر انسانی باشه. این یکی. دوم والجهل المرکب الذار فی المعاد. اینجا فی الحق عبارت داشت، فی الحق و المعاد شد فی المعاد و فی الحق دارید الان اینجا؟ بله اونجا داریم داشتیم فی المعاد و فی الحق، که هم در مبدأ ضرر داشت هم در معاد ضرر داشت، ولی خواجه فقط فی المعاد رو گفته، ظاهرا حق افتاده باشه از عبارت. و جهل مرکبی که مربوط به عقیده است، جهل مرکب مربوط به عقیده است، مربوط به عمل نیست. و جهل مرکبی که ضرر وارد می کند فی المعاد الذی، این جهل مرکب دیگه برای جمعی حیوانات حاصل نمیشه، عارض نمیشه. الذی یعنی جهل مرکبی که یعرض لل حیوانات، اما لا من حیث حیوانون بل من حیث انسانون، از این جهت که انسانه این ضرر رو متحمل میشه که جهل مرکب باشه. مثال سوم و اورد فی الامثله الامور التي تعرض له، یعنی برای این حیوان من حیث هو انسانون، یعنی برای انسان، به سبب قوته هل حیوانیتین، به سبب دو قوه حیوانیش. این رو من نمیدونم قبلا گفتم یا نه که چرا تعبیر به حیوانیه میکنه، که میدونید انسان قبلا هم عرض کردم دارای سه نفسه، نه که سه تا نفس داشته باشه، یک نفسه که تحلیل میشه به سه تا، اینا رو همه رو توضیح دادم در اوائل نمت هفت. نفس نباتی که دارای قوه تغذیه و تنمیه و تولیده، نفس حیوانی، توجه کنید نفس حیوانی که دارای حس ظاهر، حس باطن و قوای عملی از جمله شهوت و غضبه. پس شهوت و غضب تو نفس حیوانی قرار میگیره. بعد نفس انسانی که دارای قوه عقل عملی و عقل نظری است. پس شهوت و غضب جز قوه های حیوانی انسانه که در حیوانات دیگر هم هست. پس اگر در انسان هم میاد جز قوه حیوانی به حساب میاد، نه جز قوه انسانی. جز قید الحیوانیتین داره، به سبب قوته هل حیوانیتین که شهوت و غضب باشه. و تضر رو فی امر المعاد، و این امور که بر انسان عارض میشوند به حسب این دو قوه، به انسان در امر معاد ضرر وارد میکنند، برخلاف جهل مرکب که هم در امر معاد ضرر وارد میکردن هم در امر حق، یعنی هم به مبدا ارتباط داشتن هم به معاد، اصلا به طور کلی به عقیده کار داشتن. یعنی اون امور چیه؟ اموری که تعرض لل انسان به سبب قوته چیه؟ یعنی تفسیر اون اموره، یعنی الاخلاق الرذیله و الملکات زمینه. اخلاق رذیله، ملکات زمینه، اموری هستن که به سبب دو قوه شهوت و غضب بر انسان به وجود میان. حالا اینجا یک بحثی لازمه فقط اشاره بشه، چطور اموری که به حسب دو قوه غضب و شهوت به وجود میان اخلاق رذیله و ملکات زمینه هستن؟ این با توضیح داده بشه، البته خیلی مختصر عرض میکنم، مفصلش مال علم النفس شفاست. فرمودن که انسان دارای عقل عملی هست و عقل نظری، که در همون جای خودشان ثابت کردن عقل عملی و عقل نظری دوتا قوه نیست، یک قوه است، که این یک قوه دوتا چهره داره، یک چهرهش عقل عملی میگیم، یک چهرهش عقل نظری میگیم. به اون چهره عقل عملی حاکم است بر غضب و شهوت، طبیعتا اینطور آفریده شده که بر غضب و شهوت حاکم باشه. انسان‌هایی که راه کمال رو طی می‌کنند، سعی می‌کنند که این حکومت رو حفظ کنند، یعنی حاکمیت رو به عقل عملیشون بدن و شهوت رو غضب رو محکوم عقل عملی قرار بدن، که عقل عملی دستور بده شهوت و غضب اجرا کنن. اما انسان‌هایی که سرخود بار میان و به فکر کمال نیستن، کارو برعکس می‌کنند، زمام قواشون رو و اختیار قواشون رو به دست شهوت و غضب میسپارن و بعد از مدتی شهوت و غضب حاکم میشه، عقلی که طبیعتاً باید حاکم میبود محکوم و مأمور میشه. از اون به بعد شهوت و غضب به عقل میگن تو نقشه بکش تا ما به متامع خودمون برسیم، به تمام قوا میگن، قوای ادراکی میگن شما نقشه بکشید، به تمام قوای عملی میگن شما اجرا بکنید. فقط منظور اینه که ماها که شهوت و غضب هستیم به مرام و مقصود خودمون برسیم. و این وضع وقتی پیش میاد انسان از حیوانات پست‌تر میشه، دیگه چالش نیست جز این که شهوتش رو اجرا کنه و غضبش رو. در بحث اخلاق و در علم اخلاق گفتن هرگاه عقل عملی حاکم باشد بر غضب و شهوت، از این حکومت هیئتی به دست میاد. البته اختلافه، سه جور تعریف شد، حالا من یک شرح میکنم که مورد بحث ماست. از حکومت عقل عملی بر شهوت و غضب هیئتی برای نفس حاصل میشه که اون هیئت رو اصطلاحا اخلاق فضیلیه مینامند. از اخلاق یعنی اون هیئتی که حاصل می شود از حکومت عقل عملی بر قوای حیوانی. در مقابل هیئتی که حاصل می شود از حکومت شهوت و غضب بر عقل عملی، اصطلاحا اون هیئت اخلاق رذیلیه و ملکات زمیمه نامیده می شه. پس توجه کردید اموری که تعرض له به سبب قوته حیوانیه اخلاق رذیله و ملکات زمیمه هستن، که این دو امور یعنی این اخلاق و این ملکات به سبب قوته حیوانیته این که شهوت و غضب است عارضه بر انسان میشه، یعنی به سبب حکومت اونها، چون اونها حاکم میشن بر عقل عملی از حکومتشون هیئتی برای نفس پیدا میشه که ما اون هیئت رو اخلاق رذیله و ملکات زمیمه مینامیم. فإن هذه الأشياء، این فإن تعلیل برای اورده است. چرا مصنف این همه شرور در جهان خارج بود فقط این ستا رو مثال زد؟ می‌فهمید چون از همه شرها مهمتر این ستا است. چرا؟ چون بحث کنندش ما هستیم، باید ببینیم چی برای ما شره. توجه میکنید؟ ما در مباحثی که خودمون میکنیم خودمون رو معیار جهان آفرینش قرار میدیم، هر چی برای ما مهم باشه فکر میکنیم تو عالم با اون مهم طرف هم هست، فکر میکنیم این اصلا مهمتره. حالا شاید برای نباتات یه چیزی اتفاق بیفته که خیلی مهمتر از ما باشه، ولی نه که ما خودمون رو مهم بحث میکنیم، فرض میکنیم، و خودمون هم داریم بحث میکنیم. چون خودمون داریم بحث میکنیم خودمون رو معیار قرار میدیم و میگیم این ستایی که مربوط به ما میشه از همه شروع مهمتره، و واقعش هم اینه که همینطوره. یعنی چون ما بالاخره قیامت داریم، ما انسان‌ها قیامت داریم، دو تا از این شهرها مربوط به قیامت ماست. حالا یه شهرش مربوط به دنیاست، اون اذیت و علمی که از نار و امثال علم در همین دنیا میکشیم، اون مربوط به دنیاست، اون قابل اغماضه. دو تاش مربوط به آخرته، که یکی جهل مرکب باشه که عذاب ابدی میاره، یکی اخلاق زمینه میاره که عذاب موقت میاره. اینا رو انشالله بعدا خواهیم گفت در نوبت عشر، که جهل مرکب عذاب ابدی میاره و اخلاق زمینه عذاب موقت میاره. بالاخره هر دوشون عذاب اخروی دارن، عذاب اخروی رو با رنج‌های دنیوی که نمیشه مقایسه کرد. پس بسیار مهمه این که مصنف این ستا رو ذکر کرده، به خاطر اینکه این سه شر از بین شرور اهمیتش بیشتره. فإن هذه الأشياء هي معظم ما ينسب إلى الشرور. چرا اورد این امثله رو؟ چرا این سه مثال رو ذکر کرد؟ فإن هذه الأشياء، اذیت و علم اون اولی، جهل مرکب دومی، امور التي تعرض للانسان که اخلاق زمیمه رذیله و ملکات زمیمه باشه سومی، این اشیاء معظم ما ينسب الى الشرور، یعنی اونایی که شر به حساب میان این ستان، بقیه شر مهمی نیستن، قابل اغمازن. و به همین جهت مصنف در آینده که بحث میکنه دو مرتبه برمیگرده این جهل مرکب و اخلاق زمیمه رو مطرح میکنه، که اینا دامنگیر خیلی انسان ها هستن. چجوری شما میگی شر کمه؟ بهترین موجودات عالم انسانه، بیشترین افراد انسان مبتلا به این جهل مرکب و اخلاق زمیمه هستن. پس بیشتر بهترین مخلوقات بیشترشون گرفتار شرن. پس شما چجور میگه در عالم شر کمه؟ وقتی یه فصلی بر این باز میکنه و جواب میده. ظاهرم به بقیه مطلب نمیرسیم، به همین سر مطلب رسیم ختمش کنیم.